صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، وقتی به زندگی خودمون توجه میکنیم میبینیم که اگر رحمت و کمک و هدایت و اعانت تو نبود، خیلی وقت پیش نابود شده بودیم. اگر صبر تو نبود و اگر تو بلافاصله ما را بر حق داوری میکردی، نابودیمون حتمی و امروز وجود نداشتیم. شکرت میکنیم ای عادل متعال و ای خدای محبت که بر ما موافق اعمالمون با ما رفتار ننمودی و در عوض صبر و شکیبایی عظیمت را به ما ثابت کرده ای و رحمت و فیض خود را آشکار نموده ای. خداوندا، ما را یاری بده تا هر روز به عیب‌ها و خطایای خود پی برده و با روح فروتنی و ندامت به درگاهت بیاییم و طلب بخشش کنیم. نگذاره خداوند که افکار ناپاک و ناشایسته در قلب ما انباشته گردد، زیرا می دانیم که هر گناهی که می مرتکب می شویم ما را از نور رحمت تو دورتر می کند. خداوندا، ما را در سایه فیض مسیح و روح القدست قرار بده تا دیگر گناه نکنیم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی منجی و نجات دهنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و تعلیمات یوشع نبی، اقتباس از صحیفه یوشع، ششمین قسمت از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که فیض و رحمت خدا را در زندگی خود ملاحظه کرده و نور خدا قلب‌هاتون رو منور و گرم کرده باشد تا در اراده و خواست او زندگی کرده و سلامتی و شادی و آرامی خدا بهره مند شوید. خدا را شکر می‌کنم که این افتخار را به من عطا کرده تا از تورات مقدس آیات شریف را براتون بخونم و از آنچه که خدای یکتا در طول تاریخ توسط برگزیدگان خود انجام داده و آن را برای هدایت و راهنمایی ما به ثبت رسانیده براتون بخونم تا بدین وسیله من و شما نیز طریق راستی را آموخته و در آن زندگی کنیم. حالا برای این منظور از شما دعوت میکنم که اگر کتاب تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 340 بکشایید تا در دنباله مطالعه کلام خدا به صحیفه یوشع نبی مراجعه کرده و از فصل هفتم آن را مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگان جدیدی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و مایلید که در مطالعه کلام خدا همراه ما باشید ولی از داشتن کتاب مقدس محرومید، ازتون دعوت میکنم که حتما با ما مکاتبه کنید تا براتون کلام خدا رو تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. پروردگار مهربان از روی لطف و محبت بی پایان خودش به ابراهیم وعده داد که سرزمین کنعان را به نسل او عطا خواهد کرد. قرنها پس از مرگ ابراهیم وعده خدا انگار غیر واقعی بود، زیرا نه فقط نسل ابراهیم در کنعان نبودند، بلکه آنها در مصر به بردگی و غلامی عمر خود را در بدترین شرایط هدر می دادن. و در این اثنا نیز گروه های مختلفی از مردم سرزمین کنعان را که خالی از سکنه بود تحت سلطه خود در می آورن. ولی سرانجام خدا مطابق وقت خیش موسی را برمی انگیزاند تا قوم را از زلالت و خاری، از غلامی و اسارت آزاد بدهد و نجات بده و آنها را مجدداً به سرزمین موعود هدایت کند. موسی این رادمرد خدا قوم بنی اسرائیل را از دست مصریان آزاد و به سرحد مرز، یعنی به اردن امروزی می آورد و چون خدا او را به سوی خود فرا می خواند و این جهان را ترک می کند، یوشع نبی به ریاست و رهبری قوم بنی اسرائیل از جانب خدا برگزیده می شه تا یوشع قوم یهود را وارد سرزمین ابا اجدادشان یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب بنماید. در خلال کمتر از یک ماه قوم بنی اسرائیل شاهد قدرت خدا در یوشع می شوند. یعنی خدا از طریق یوشع معجزات زیادی می کنه تا آنها بدانند که به راستی خدای یکتا یوشع را برگزیده و جانشین موسی ساخته است. اول اینکه می بینیم خدا رود اردن را از وسط خشک می کنه تا بنی اسرائیل از خشکی به این طرف رودخانه عبور نمایند. و دوم، شهر اریها را که مستحکم ترین شهر خاورمیانه محسوب می شد به وسیله معجزه‌ای بدون اینکه حتی یک سرباز اسرائیلی کشته بشه آن را تسلیم قوم بنی اسرائیل می کند. در فصل ششم از کتاب یوشع نحوه پیروزی بنی اسرائیل بر شهر اریها برای ما بازگو شده. همچنین در این فصل است که خدا یکتا به قوم بنی اسرائیل امر میکنه و میگوید که حق ندارن که هیچ چیزی از این شهر برای خودشون نگاه بدارن. حتی حیوانات را هم باید به قتل برسانن، زیرا آنچه که در شهر اریهاست از نظر خدا حرام محسوب میشد، چون مردم اریها بت پرست بودن و هر چرا که داشتن به بت‌ها تقدیم کرده بودن. خداوند این زمین را برگزیده بود تا به پیروان خود بدهد. بنابراین آنچه که خدا برای خود برمیگزیند مقدس باید باشد. خدا میگوید آنچه در اریها هست حرام محسوب میشه. پس امر میکند که قوم بنی اسرائیل خود را هم همچنان پاک و مقدس نگاه بدارن و چیز حرام را نزد خود نگاه ندارن، مبادا آنها نیز حرام شوند. در فصل هفتم ما با واقع تأسف آوری روبرو میشویم که میتواند بهترین درس اخلاق و زندگی برای من و شما باشد، درسی که سبب میشه ما رابطمون رو با خدا مستحکم‌تر و یا اینکه از خدا دور بشیم. دوستان عزیز، واقعیت اینه که بدترین و خطرناکترین دشمن انسان خود شخص میباشه، زیرا این خود شخص است که قادر است در زیر پوست و در فکر و قلب آدمی نفوذ کرده و بر آن تسلط یابد. این خود آدمی است که زندگیش را با نوع افکار و اعمالش میچرخونه و مسیر ابدیت خود را نیز تعیین میکند. این خود آدمی است که بزرگترین مانع در رشد روحانیت و نزدیک شدن به خداست. هیچ کس نمیتواند ما را از عالم روحانیت جدا کند جز خودمان. هیچ کس نمیتواند ما را از خدا جدا کند جز خودمان. هیچ کس نمیتواند مانع رشد و ترقی در روحانیتمون بشه به غیر از خودمان. این ما هستیم که در رشد زندگی روحانی مسیحیامون مشکلات به وجود می آوریم. این ما هستیم که با نوع زندگیمون موانعی به وجود می آوریم که در عالم روحانیت رشد نکنیم. و دوستان عزیز، دو چیز سبب میشه که با این دشمن درونی نتوانیم آنطور که شایسته و لازم است مواجه شده و با آن مبارزه کنیم. اول اینکه غالب اوقات قادر نیستیم که به وجود این دشمن درونی پی ببریم و متاسفانه غالب اوقات نه فقط بر ضد این دشمن هستیم، بلکه آن را دوست داریم و او را هرگز دشمن خود نمیپنداریم. و مشکل دوم اینه که این دشمن دشمن بیرونی نیست که او را در برابر چشمان خود ملاحظه کنیم، بلکه دشمن درونی است. این دشمن درونی نه به خاطر اینکه ترسو است، بلکه به خاطر اینکه از درون میتواند بهتر بر علیه ما به جنگ بپردازد، در وجود ما قرار گرفته است. کشورها، شهرها، کلیساها، خانوادهها و افراد به وسیله این دشمن درونی نابود شدند. برای مثال اسکندر کبیر که به گواه تاریخ نابغه ترین فرمانده نظامی عالم بود و توانست در اندک مدتی صفحات تاریخ را دگرگون سازد، توسط دشمن بیرونی نابود نشد، بلکه از درون نابود گردید. و این واقعیت که دشمن درون ما از همه خطرناکتر و مضرتر و سهمناکتر است، در فصل هفتم از کتاب یوشع برای ما ثابت شده است. زیرا در تمام جنگ هایی که قوم بنی اسرائیل در راه تصرف سرزمین مقدس نمودن، تنها یک شکست خوردن. و علت آن این نبود که دشمنان قوی تر از اسرائیلی ها بودن. خیر. علت این نبود که آنان با وسایل مجهزتر و کاملتری مسلح شده بودن. خیر. علت این بود که دشمن واقعی آنها درون آنان بود و نه برون. در این ایام قوم های بسیاری در سرزمین اسرائیل بودن، ولی سه قوم اصلی بودن که یهودی ها میبایستی با آنها مبارزه کنند، که در واقع میشد این سه قوم مرکز و ثقل دشمن قوم یهود رو تشکیل میداد. اول پادشاه اریها و قلعه مستحکم او بود، دوم سرزمین و یا کشور آی و پادشاهان، و سوم جبعون بود. البته قوم های دیگر همونطور که گفتم نیز بودن که اسرائیلی ها با آنان مبارزه کردند، ولی این سه حکومت مرکز و ثقل دشمن را تشکیل میداد. حالا قوم یهود به رهبری یوشع اریهای مستحکم را بدون اینکه حتی یک نفر از آنان تلف و یا زخمی بشه تسخیر کردند. چرا؟ زیرا خدا آن را به دست ایشان داد. اما درباره آی که یک شهرک کوچکی بود قضیه برعکس میشه. چرا؟ چون دشمن درون یهود کار خودش را میکند. پس از اینکه قوم بنی اسرائیل اریها را با قدرت خدای نابود کردن، آنها به قصد تصرف آی پیش میروند. اما اتفاق عجیبی به وقوع میپیوندد و دشمن درونی کار خود را میکند، به طوری که آیه اول اینطور میخونیم. میفرماید اما بنی اسرائیل در آنچه حرام شده بود خیانت ورزیدند، زیرا عجمان ابن کرمی ابن زبدی ابن زرا از سبط یهودا از آنچه که حرام شده بود گرفت و غضب خداوند بر بنی اسرائیل افروخته شد. این آیه به ما میگوید که فرزندان اسرائیل برخلاف امر خدا رفتار کردند، اما فقط اخوان کرمی بود که مرتکب عمل دزدی شده بود. منتها همه قوم به خاطر خطای او میبایستی متحمل درد و رنج بشوند. حالا مقصود از چیزهای حرام این است که خداوند تمام وسائل موجود در شهر اریها را نجس اعلام کرده بود. چرا؟ چون به بت‌ها تعلق داشت. خدا به اسرائیلی ها فرموده بود که چیزی از اینجا برای خود بر ندارن، زیرا نجس است و اگر بردارن خود شخص نجس میشه. ولی چشم آخان از دیدن اشیاء قیمتی نمیتوانست بگذرد. این بود که مقداری از جواهراتی که متعلق به بت پرستان بود رو برمیداره و مخفی میکند. اگرچه کسی اون را ندید، ولی خدا که قادر است همه چیز رو ببینه، از یاغیگری و عدم اطاعت اخوان خشمگین میشه. اما یوشع و سایر افراد قوم بنی اسرائیل از کار اخوان خبری نداشتند. حالا به آیات توجه فرمایید. میفرماید و یوشع از اریها تا آی که نزد بیت آون به طرف شرقی بیت ایل است مردان فرستاد و ایشان را خطاب کرده گفت بروید و زمین را جاسوسی کنید. پس آن مردان رفته آی را جاسوسی کردند و نزد یوشع برگشته او را گفتند تمامی قوم بر نیاید، بلکه به قدر 2 یا 3 هزار نفر برایند و آی را بزنند و تمامی قوم را به آنجا زحمت نده، زیرا که ایشان کمند. حالا در این دعایه میبینیم که یوشع افراد میفرسته تا شهر آی را جاسوسی کنند. آنها وقتی برمیگردند به یوشع میگویند که ای یوشع همه سربازانت را نفرست. چرا؟ چون آی یک شهر کوچکیه و خیلی راحت با 2 یا 3 هزار سرباز میشه اونو فوری تسخیر کرد. پس یوشه 3 هزار سرباز میفرسته تا شهر آی را تصرف کنن. چرا؟ چون برها خیلی کوچکتر از شهر اریها بود. ولی با کمال شگفتی سربازان آی اسرائیلی ها را شکست میدهن و آنها پا به فرار نهاده پیش یوشه برمیگردن. همه مردم اسرائیل از ترس دلشون آب میشه و یوشه نبی هم بدون شک بسیار شگفت زده و حیران میشه که چطور شهری به این کوچیکی موفق میشه سربازان اسرائیلی ها شکست بده، مخصوصا اینکه ایمان کامل داشت که خداوند یکتا با آنها بوده و این امر خدا بوده که سرزمین رو تسخیر کنه. پس چه شده؟ برای همینه که به درگاه خدا میاد. در حقیقت او شوکه شده بود، به طوری که از آیه 6 اینطور میخوانیم، میفرماید و یوشع و مشایخ اسرائیل جامعه خود را چاک زده پیش صندوق عهد خداوند تا شام رو به زمین افتادن و خاک به سرهای خود پاشیدن و یوشع گفت ای خداوند یهوه از برای چه این قوم را از اردن عبور دادی تا ما را به دست اموریان تسلیم کرده و هلاک کنی؟ کاش راضی شده بودیم که به آن طرف اردن بمانیم. در اینجا می‌بینیم یوشع به درگاه خدا میاد، آنم با ناله و از او، یعنی از خدا، سبب شکست را طلب میشه. او لباس خود را از شرمندگی و خجالت و از تعجب چاک میزند. این شکست روی همه قوم را خراب کرده بود. ترس بر همه اسرائیل غلبه کرده بود. تمام روز را او در خانه خدا میسته و دوستان عزیز در آنجا از شوکه و ناراحتی نمیتونست حرف بزنه. او به سختی میتونست بپذیرد که شکست خورده، اونم از یک افراد کوچیک، از یک شهر کوچیک. او دانست، یوشع دانست که در این جنگ خدا همراه آنها نبوده است. برای همینه به خدا میگوید ای خدا، کاش که در آن طرف اردن میماندیم تا اینکه الان دشمنان ما را بکشم. بدون شک سوالهای بسیار زیادی در فکر یوشع نبی بود، چراهایی که نمیتوانست جوابش رو پیدا کنه. اما خدا که واقف بر همه چیز است، همه را برای او آشکار میکند، به طوری که از آیه 10 خدا دلیل شکست را بازگو میکنه و در پاسخ سوالهای یوشع و یا در پاسخ دعای یوشع اینطور میفرماید: ای یوشع، برخیز، چرا تو به اینطور روی خود افتاده ای؟ اسرائیل گناه کرده و از عهدی که با من بسته است تجاوز نموده. عهدی نیز که به ایشان عهد فرمودم تجاوز نمودن و از چیز حرام هم گرفته دزدیدن، بلکه انکار کرده آن را در اسباب خود گذاشتن. از این سبب بنی اسرائیل نمی توانند به حضور دشمنان خود بیستن، زیرا که ملعون شدن. و اگر چیز حرام را از میان خود تباه نسازید، من دیگر با شما نخواهم بود. برخیز، قوم را تقدیس نما و بگو برای فردا خیشتن را تقدیس نمایید، زیرا یهوه خدای اسرائیل چنین می گوید: ای اسرائیل، چیز حرام در میان تو است و تا این چیز حرام را از میان خود دور نکنی، پیش روی دشمنان خود نمیتوانی ایستاد. دوستان عزیز، در این آیات خداوند برای من و شما پیام بسیار بسیار مهم و حیاتی دارد. راستش وقتی که من این آیات را میخونم موهای بدنم راست میشه. چرا؟ چون میدونم که من نسبت به کلام خداوند وفادار نبودم و قصور ورزیدم از خواسته و اراده خدا. پروردگار مهربان در اینجا یوشع را خطاب میکنه و علت شکست قوم را برای بازگو میکنه و 3 بلکه 4 علت رو بیان میکنه. در آیه 11 میفرماید اسرائیل گناه کردن. گناهشون چه بود؟ اول میفرماید از عهدی که من به ایشان عهد فرمودم تجاوز نمودن. دوم میگوید از چیز حرام هم گرفته دزدیدن. و سوم آن را انکار کرده. و چهارم در اسباب خود پنهان کردن، یعنی پیش خودشون نگه داشتن. قومی که عزیز خدا بودن، قومی که شاهد قدرت خدا در تسخیر شهر اریها بودن، قومی که می رفتن تا در جهان جلال و قدرت خدا را آشکار ساخته برای او شاهدان امین و سفیران خدا در دنیا شوند، اکنون مطابق آیه 12 ملعون شدن و لعنت خدا بر آنها نازل شده. یک گناه، یک واقعه به ظاهر جزئی سبب لعنت و نفرین خدا بر آنها شده بود. و شاید از نظر ما در اینجا بگیم که بابا خدا خیلی سخت گیره و به خاطر اینکه آخان دزدی کرده نبایستی این همه ناراحت بشه. به هر حال آخان مالی رو برداشته که صاحبانش کشته شده بودن و یا نیاز به آن داشت برداشت. اگر او برنمی داشت احتمالاً زیر خاک مدفون می شد. پس چه عیبی داشت که آخان آن را برداره؟ از نظر ما انسان ها این امر گناه شاید محسوب نمی شه. ولی دوستان از نظر خدا این امر گناه بلکه گناه کبیر محسوب می شه. چرا؟ چون اولاً انجام این عمل به معنی نقص عهد خداوندی بود. یعنی خدا فرموده بود که هیچ چیزی رو برای خودتون بر ندارید. چون از نظر خدا هر چی که در شهر اریا بود حرام محسوب می شد. نه از نظر انسان بلکه از نظر خدا. دوم، عهد خدا با اسرائیل یعنی در ده فرمان موسی آمده بود که انسان باید اطاعت محض از خدا بکند. خلاف آن گناه محسوب میشه. پس آخان در حقیقت اول از همه ده فرمان را نقض کرده بود. سوم میفرماید از چیز حرام هم گرفته آن را انکار میکنند. یعنی با اینکه عمل را انجام دادند ولی منکرش میشن، یعنی دروغ هم میگویند. و دروغ گفتن هم به معنی شکستن فرمان خدا بود. چرا؟ چون فرمان پنجم از ده فرمان این است که شهادت دروغ نده. و چهارم، آنچی که از نظر خدا حرام است رو در نزد خود نگاه داشتن، در حالی که خداوند بارها و بارها از بندگانش خواسته که مقدس باشن، پاک و مقدس باشن و چیزهای حرام و نجس رو از خودشون دور کنن تا مبادا شخص رو آلوده کنن. در واقع قوم آلوده شده. خدای قدوس فرموده است که من خدای شما هستم، خدای قدوس هستم و مسلم اگه چیزی نجس و حرام در نزد شخص باشه آن شخص مقدس محسوب نمیشه. کلمه مقدس به معنی برگزیده شده و یا جدا شده برای خداوند میباشد. خدا آنچرا که آخان دزدیده بود رو برای خودش بر نگزیده بود. امر کرده بود که بندگانش نیز آن را بر ندارن و دست بهش نزنن، ولی آخان این کار را انجام داده بود. در آخر آیه 12 کلامی است که راز با خدا بودن را برای من و شما تشریح میکنه. خداوند به یوشع میفرماید که این قوم الان ملعون شدن، نفرین شده هستن. چرا؟ چون گناه کردن. و سپس میفرماید ای یوشع، اگر چیز حرام را از میان خود تباه نسازید من دیگر با شما نخواهم بود. ببینید دوستان، خدا میگه که اگر چیز حرام یا نجس و یا ناپاک را در زندگی خودتون نگاه بدارید من با شما نیستم یا شما را ترک خواهم کرد. این جنبه منفی آیه است. به زبان دیگر در این آیه خدا میگوید من تا زمانی با شما و همراه شما هستم که شما در پاکی و قدوسیت بمانید و از چیزهای حرام و نجس به دور باشید. ولی لحظه ای که در گناه قرار بگیرید و آن را جزی از زندگی خودتون بکنید، آن وقت است که خدا روی خود را از ما برمیگرداند. چرا؟ جواب خیلی روشنه. زیرا که خداوند قدوس هیچ میانه خوشی با گناه ندارد. انجیل مقدس میفرماید خدا نور است و در وی هرگز تاریکی نیست. گناه تاریکی و ظلمت محسوب میشه و خدا نمیتواند همراه و دوشادوش ظلمت پیش بره. او قدوس و پاک و متعال است. هرگز تاریکی در او راه ندارد. و بله دوستان عزیز، امروز همین واقعیت مسلم و آشکار است. خدا با کسانی همراه است که در نور سالک باشند و نه در گناه. یعنی اگر من و شما هم میخوایم با خدا باشیم، باید با گناهانی که داریم مبارزه کنیم و آن را از خودمون دور کنیم، همونطوری که یوشع نبی با آخان کرد و این لکه ننگ را از قوم بنی اسرائیل دور کرد. زیرا در آیات بعد میخوایم که آخان به گناهان خود اعتراف میکنه و میگوید که در حقیقت به حضور خدا گناه کردم. زیرا در میان غنیمت ردای فاخر و 200 مثقال نقره و یک شمس طلا که وزنش 50 مثقال بود دیدم، آنها را طمع ورزیده گرفتم. دوستان عزیز، آخان لازم بود که از این گناهی که مرتکب بود برگرده، توبه کنه، اعتراف کنه و به خطاکار بودن خودش اقرار کنه. در فصل 8 متوجه میشیم که چگونه خدا لعنت و نفرین رو از بنی اسرائیل برمیگردانه و آنها رو دوباره مورد عنایت و لطف خود قرار میده، زیرا به گناهان خود اعتراف و توبه کرده بودن. راستی دست من شما چه؟ آیا شما امروز با خداوند هستید؟ و آیا خدا با شماست؟ راستش کلام خدا میگوید همه گناه کردند و از جلال خدا محروم شدند. یعنی من و شما جزو گناهکاران هستیم و در نتیجه خدا روی خود را از ما برگردانیده. حالا سوال مهم اینه که آیا میخواهید در گناهان خود باقی بمانید و یا میخواهید از آن روی برگردانید؟ آیا میخواهید همونطوری از خدا دور باشید و یا میخواهید به سوی خدا بازگشت نموده و لطف خدا را نصیب خودتون کنید؟ سوال دیگری هم هست که باید خودتون به آن پاسخ بدهید و آن اینه که شما چگونه با گناهانتون روبرو میشید؟ چطور خود را از اسارت این گناه آزاد میسازید؟ کتاب مقدس میگوید اگر گوییم که گناه نکرده ایم خود را دروغگو میشماریم و راستی در ما نیست. چون خدا میگوید همه گناه کردن، نیکوکاری نیست، یکی هم نه. اگر فقط حدس میزنیم که گناه کردیم ولی خیالمون راحته چون مطمئن نیستیم که گناه کردیم، دوست من این نوع حالت از شیطانه که میخواد ما را فریب بده و ما را از نیکو بودن و کامل شدن و اعتراف توبه باز داره. چرا؟ چون خود خدا فرموده است که همه ما گناه کردیم و دوست من خدا هرگز دروغ نمیگوید. راستش پنهان کردن گناهانمون ما را شفا نمیده، مشکل ما را حل نمیکنه. کتاب مقدس میگوید بهترین راه این است که به گناهان خودمون اعتراف کنیم. در رساله اول یوحنای رسول باب اول آیه 9 میخوانیم اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او یعنی عیسی مسیح امین و عادل است که گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اعتراف یعنی این حقیقت را به خدا بگویید. مثل آخان که اعتراف کرده گفت ای یوشع، من اول این چیزها را دیدم، بعد طمع کردم و بعد دزدیدم. او رک و پوست کنده همه را گفت. و دوستان، بهتر است که من و شما هم پیش خداوند و منجی خودمون عیسی مسیح بیاییم و نزد او همه چیز را از ته دلمون بازگو کنیم. فراموش نکنید که خدا از همه چیز آگاه هست و اسرار دلمون رو میدونه. پس چه بهتره که در حضور خدا هم صادق باشیم و خود را گول نزنیم. آخان ریشه گناه را نیز به ما نشان میدهد. اگر دقت کرده باشید میگوید من دیدم، طمع ورزیدم و انجام دادم. پس دوست من مواظب باشید که مبادا خواسته های چشم همانند آخان ما را امروز از خداوند دور سازد. در عوض بیایید دعا کنیم و از خداوندمان بخواهیم که به ما بصیرت روحانی عطا کند تا از خواهش‌های چشم که ما را از خدا دور می‌سازد در امان باشیم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای قدوس یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.